صبحتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول از دانش شنونده. پنج شنبه 16 فروردین 24 رمضان و رادیو معارف. اما خدمتتون عرض میکنم مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران پخش میشه. اداره قرآن و عطرت این نهاد هر روز به 10 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه مبلغ 3 میلیون ریال اهدا میکنه، اما اسامی و شماره برندگان مسابقه دیروز از این قرار هست. سرکار خانم ناهید دهقان منش از تهران، جناب آقای طهماسب به خزائی، جناب آقای شاهپور حسین زاده، سرکار خانم زینب مسلمی، سرکار خانم زهرا پورتوکل، جناب آقای اشرف حیدرلو، سرکار خانم نرکز فیزمند از ایران غرب، جناب آقای جواد رحمانی از تربت، سرکار خانم هلاله امیری و جناب آقای مهدی حاضر حضرتی. 10 برگزیده هستن. یک بار دیگه عرض بکنم: ناهید دهقان منش، طهماسب خزائی تهران، شاهپور حسین زاده، زینب مسلمی، زهرا پورتوکل، اشرف حیدرلو، نرگس فیزمند ایران غرب، جواد رحمانی تربت، هلاله امیری و مهدی حاضر حضرتی. اداره قرآن و عطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلام ایران برای تقدیم هدایا با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهند گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و سایت ارتش به نشانی www.aja.ir قرار داده خواهد شد. و اما سوال امروز:
آیات نور
قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان خوب رادیو معارف، امیدوارم که حالتون خوب باشه، نماز و روزه هاتون قبول، ما رو تو دعاهای خیرتون هم به یاد داشته باشید لطفاً. تو این لحظه میخوایم مسابقه پیامکی آیات نور رو که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون کنیم. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای براتون مطرح می‌کنیم که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو بشنوید. لطفاً تا پایان برنامه آیات نور امروز با ما همراه باشید.
سوره مبارکه زمر آیه 53.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بگو أي بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 53 سوره مبارکه زمر. اینجا خداوند متعال به بندگانش بشارت داده توسط پیغمبر که از رحمت خدا غافل نشید. پیام هایی که در این آیه وجود داره، یکی این که قوانین و احکام خدا در حد اعتداد است و نافرمانی مردم در واقع تجاوز از حد، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یعنی از حق تجاوز نکنید، حد قرمزها رو مراعات بکنید. نکته دوم این که در بخشش الهی نوع گناه و مقدار گناه و کیف این اصلا فرقی نمی کنه، همه گناه ها رو خدا می بخشه. اگر حقیقتا در این معامله رمضان انسان بره سراغ خدا، یه خدایا من بنده ضعیف تو هستم، آمدم در خونه تو، در این ماه مبارک رمضان در خونه تو به روی همه بازه، هر گناهی که کرده توبه کنه خدا قبول میکنه، نه اینکه گناهان کوچک را. ولذا فرمایید که از رحمت خدا مایوس شدن جایز نیست، یعنی حرامه. مایوس شدن از رحمت خدا جز گناهان حرامه. نکته دیگر این که آمرزش گناه اقتضای رحمت خداوند است، یعنی رحمت خدا اقتضا میکنه که انسان گناه از گناهانش میبخشه دیگه. و نکته دیگر این که انسان وقتی امید به مغفرت خدا داره، خود این زمینه آمرزشه. همین که انسان امید داشته باشه، داره زندگی هم همینطوریه، امید به انسان آمدن کسی داشته باشه، یه اقداماتی میکنه. همین که انسان امید داره، ان الله یغفر، خدا مورد غفران قرار میده. نکته پایانی این که این خداوند متعال هست که همه لغزش ها رو میپذیره، تأکید داره که انه هو الغفور. حواستون باشه ها، این بخشش فقط مال خداست. خداوند متعال، و این ماه هم که ماه خداست دیگه، ماه نزول قرآن هست، این ماه میزبان خداست، ما میهمانیم. مگر میشه خدا دعوت کنه سر سفرهش بشینیم اون وقت از ما پذیرایی نکنه؟ این ماه ماه پذیرایی خدا و میزبانی خداست. انشالله که بگونه عمل بکنیم که مورد مغفرت خداوند متعال قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و اما پرسش امروز.
بر اساس آیه مورد بحث، ناامیدی از رحمت خداوند چه حکمی دارد؟ الف مباح، ب حرام، جیم مکروه.
گلبانگ یزدانیست این صوت قرآنیست این هان شمع ارفان.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
هان شمع ارفانیست این رویای جاودانیست این کیست این چیست این هم هست و هم نیست این گلبانگ یزدانیست.
مسابقه پیامکی آیات نور.
اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست این خورشید تابانیست این اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست.
عزیزان، تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازمه کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 308382 ارسال کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید.
بر اساس آیه مورد بحث، ناامیدی از رحمت خداوند چه حکمی دارد؟ الف مباح، ب حرام، جیم مکروه.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان آیات نور امروز، فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آیات نور رو 14:50 دقیقه یک بار دیگه براتون پخش خواهیم کرد. 8:40 دقیقه رادیو معارف نگارستان.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزنده این آب و خاکیم.
سوز و سرما امانش را بریده، برف سنگینی هم که از دیروز آمده راه رفتن را سخت تر کرده است. همه اش نگران است که دیر برسد. همه ی ذوق و شوقش همین مجلس امامزاده صالح است که هر از چندگاهی می تواند برود و پای مجلس روحانیش بنشیند. از شیزر تا تجریش پای پیاده رفتن آسان نیست، به خصوص روزهایی که مثل امروز برف باریده باشد. اما نشستن پای مجلس وعظ را دوست دارد و برایش مثل درس خواندن است.
خب پدر معلوم آدمی که سواد داشت، مادرم سواد نداشتن، منم بچه اولشون بودم، دو سه تا خواهر من داشتم، بچه ای بودم مثلا در حدود 10-12 سال مدرسه می رفتم.
آیت الله سید علی اصغر هاشمی اولیا.
در مدرسه که ما می رفتیم، ما به اسم میبرم، یه خانمی معلم ما بود، مدیرش خوب بود، ولی معلم یه خانمی بود خیلی وضع بدی داشت. من از اول کلاس تا چهارم آمدم بالا.
مادرش سادات بود و تمام بچگی برایش از وصف روضه های پدرش گفته بود و از پاک دامنی و دوستی اهل بیت علیهم السلام. همین باعث شد کتاب ماندن در کلاس پنجم را با آن معلم نیاورد و از مدرسه بیرون زد. هنوز هم دلش پر می کشد برای درس خواندن. پدر می گوید کار را بچسب، باغ و مزرعه و درخت ها را. خودش هم کار زمین را دوست دارد. عرق کارگری و نان حلال است. اما دلش پر می کشد برای درس خواندن، نه هر درسی. دلش می‌خواهد درس دین بخواند، درس قرآن. راه سختی در پیش دارد، اما چاره‌ای برایش پیدا خواهد کرد.
پدر بزرگی داشتم، برای اینکه من کارهای خونه رو بکنم و فلان اینها، یه گوساله به من فروخت. گوساله 9 تومن پول نداشت. اون می‌خواست این گوساله به من بده، من به آقا آقا اونا برسم، به زراعت برسم، به باغ میوه‌شون برسم. خواست دل منم گرم کنه. حالا پولم نداشتم، ولی خواست مجانی هم نده که من خودم با اینجا خیلی من دوستش. من مادرم گذاشت منو شاگرد دزارشی پیش دایی، حالا بچه 13-14 ساله بود، گذاشتم من میرفتم روز یک قرون میگرفتم. 3 ماه پولم رو جمع کردم، 9 تومن دادم به پدرم، بزرگم یک گوساله خریدم. این گوساله رو گاوش کردم، اون رو بازم به اصطلاح گاو شده. اینها این شیرش که می دوشیدم، این شیر رو سابقا می گفتم بیجج، یه چیزی می دادیم، کاغذی می دادن که این مثلا روزی چقدر شیر داده. هرچی خانواده شیر می خواست ما بر می داشتیم، بقیهش می داشتیم توی کاسه یه چیزی و این رو در اصلا وقتی که رأس ماه می شد حساب می کردیم. بعد 3 تا کارگر تو بیابون کار می شدن، من کارگر بودم، کار می کردن. کار منزل با من بود، کار به اصطلاح بیابون هم کار می کردن، هم پدر بزرگم هم. به هر حال ما مدرسه نرفتیم و دیدیم نه شده میبینه اینجا ساله و اینها و اینجا درس نیست و وضع خرابه و جهات مذهبی و دینی یا اصلا خبری نیست و معنویت نیست و اینها اشباع نشده.
هر کاری به عقلش میرسد انجام میدهد تا بتواند طلبه ی راه دین شود. میرود رستم آباد. روحانی آنجاست که میتواند کمکش کند. بزرگترین آرزویش این بود که به قم برود. آخرش پدر و مادر را راضی میکند که به قم برود. حالا در قم است. تنها، بدون آشنا، بدون پول کافی. اما همین که در قم است، همین که به مقصودش رسیده است، دیگر برایش کافی است.
خدا رحمتش کنه آقای موسوی، ایشون میاد اینجا به من بردم تا رستم آباد دنبالش رفتم چه میشه من قم بیام؟ من قم آشنا ندارم، وسیله ندارم، اصلا کسی من قم فلان. اقوام هم خیلی اطلاع هم چه نداشتم. ایشون دید من خیلی علاقه دارم اینها با ایشون گفت باشه بیاد. ما با زحمت، با رنگ، با مشقت، حالا زمین خودم لوبیا کاشتم، لوبیا شو یه مقدارشو گذاشتم برای پدرم، یه مقدارشو برای خودم گذاشتم بردم قم، یه مقدار با پول رفتم قم، مادرم یه 20 تومن کنار لباس من دوخ که اگر اونجا بی پول شدم به صدا این پول اینجا باشه. به هر حال رفتم شما رو برد منزل خودشون، یه اتاق برای ما گرفتن اونجا اجاره کردن. این اتاق گچ خاک بود، ابرقوم گفتن آخر قوم بدن رودخونی کردن گفتن تو شو شهر. ما اونجا رو ماهی 5 تومن ایشون میدادیم، ما 5 تومن. پدر بزرگم با یکی ما رو برد اونجا، ما رو که بردن یه 2 روز ما اونجا بود که مثلا فلان جا داشته باشه. ایشون میامده که میخواست بره حساب کنه غذا رو در اونجا که مثلا غذا میخواند دیزی میخوردن فلان، یه قرب خونه بود نسی حالا نمید که قرب خونه بود. من قبل این چه بره این پول اینجا در آوردم رفتم حساب کردم. این 2 روزه من خرج خود من میکردم، من چه نمیگفت که آدم مثلا بودم، ولی در این که زیر بار پدر بزرگم نرم و پول خودم مصرف کردم. من رو تنها گذاشتم آمد مشغول به درد شد. حالا کسی رو نمیشناسم، کجا برم که کیلو ببینم، چه درسی بخونم؟ خیلی عجیبه الان، اصلا قابل قیاس با مهده بود. درس رو شروع کردیم، بالاخره رفتیم میان آمدیم و بالاخره هم گذراندیم و گاهی هم درمون تنگ میشد.
به وقتی بر بنده نقل میفرمودن که در حالی که ما در این شمیران باغات بزرگی مربوط به اصطلاح ما بود، ولی ما در قم گرفتار تنگ دستی بودیم.
داماد آیت الله هاشمی اولیا.
ولی کوتاه نیامدیم، مقاومت و صبر ایشون باعث به علاوه دیگر خصوصیاتی که ایشون داشتن باعث این توفیقات شد. امیدواریم که سایه‌شون مستدام باشه.
روزهای عجیبی هستند. از یک طرف درس و مجلس استادان و همچنین تنگ دستی و سختی زندگی، و از طرف دیگر غرور و اعتماد به نفس جوانی برای سربلند ماندن در برابر خانواده. اما عاقبت همه را پشت سر می گذارد. هم دروس سطوح را می گذراند، هم همسر اختیار می کند. و هم روزهای جمعه هر هفته خودش را به مسجد کوچک محلهشان در چیزر می رساند تا تفسیر بگوید. درسهای استادانش را خوب پس می دهد.
لومه یا آقای جزائری بود، سید بود، اون درس خوب می داد، از اونه اونم مرموم شده بود. و مکاسب رو قسمتی شد پیش آقای اردمینی، کفای رو پیش آقای سلطانی. از سطحش که آمدم بالا، اول درس آقای بروجردی رفتم، قضا و شهادت آقای بروجردی بودم این مقدارش.
آیت الله هاشمی اولیا.
سال دومش درس امام رفتم که وقتی در مسجد سلموسی اونجا درس می‌دادم و بعدم منتقل شدم مسجد بزرگش در مسجد آقای بروجردی. درس ایشون رو رفتن، درس امام رو رفتن، درس آقای طباطبایی رو. ایشون قرآن که تفسیر رو شروع کرده بود، من مسجد آقای حجت بودم. در 15 نفر بیشتر در درس تفسیرشون بیشتر نبودم، من در درس تفسیرشون شرکت میکردم. بله، ایشون هم رو زمین میشست و من در 15 نفر دورش بودم، من یادم شاید. و اسفار ایشون و هم مقدار اسفار خدمت ایشون خوندم و درس آقای گلپایگانی رفتم، درس فقه آقای گلپایگانی رفتم، بعد اینکه ما تبدیل شد از این درس آقای آمودی رفتم، اصول ایشون رفتم، درس آقای داماد رو رفتم، مدتی درس آقای عراقی رفتم، آقای عراقی چه در میدونم ایشون بود، نه که من خدمتشون درس خارج مخوندم، چه اصول چه فلسفه چه فقه.
در قم بار علمی خودشون رو بسته بودن، یعنی به عنوان یه شخصیت برجسته علمی.
حجت الاسلام طبری از دوستان آیت الله هاشمی اولیا.
از خرمن فقهای اون زمان قم، حوزه علمی قم بهره برده بودن و به حدی که وقتی اومدن تهران و حوزه علمی چیزر رو مشغول شدن و تدریس میکردن، همه جهات رو ایشون کامل بودن.
ایشون به ما آموختن که ما درک کنیم محضر اساتید را.
حجت الاسلام اسلامی از شاگردان آیت الله هاشمی اولیا
و در جوار استاد که هم بنیه علمی داره هم بنیه اخلاقی داره حاضر بشیم و زانو بزنیم.
ایشون از جهات علمی آدم بسیار دقیق، منظم، پشتکاردار.
حجت الاسلام امجدی از دوستان آیت الله هاشمی اولیا
و مصمم به این که میراث گذشتگان را، علمای گذشته را به خوبی به نسل جدید منتقل بکنند و عالمانی تربیت بکنند که با علم و از روی آگاهی و سواد عمیق به تبلیغ دین و ترویج دین بپردازند.
حاج آقا که درس حضرت امام تموم شد، بزرگترهای محل رفتن ایشون رو برای امام جماعت چیزر دعوت کردن.
آقای سیفی از اهالی قدیم چیزر
و ایشون فرمودن که من حالا فعلا میتونم شبهای جمعه بیام. یه مدتی شبهای جمعه تشریف آوردن مسجد قائم چیزر، با سختی از قم میامدن با اتوبوس و تا خودشون شبهای جمعه به مسجد بیرسوندن. بعد از چندی آقا در مسجد صحبت کردن که من اگر میخوام امام جماعت اینجا باشم و اینجا بمونم، من باید یه حوزه تأسیس کنم.
از حضرت معصومه سلام الله علیها خواسته که در جوارش بماند، قم را دوست دارد. حالا دیگر 10-12 سالی هست که ساکن این شهر شده، عمر و روزگارش را با درس و منبر میگذراند. گرچه خانه پدری را هم فراموش نکرده، اما هر بار که به مسجد کوچک و قدیمی چیزر می رود دلش می گیرد. دوست دارد محلهشان مسجدی خوب داشته باشد، در خور محلهی که از قدیم محل زندگی آدمهای مؤمن و متدین بوده است. تصمیمش را می گیرد، باید مسجد تازهی بسازد، تصمیمی که کسی باور نمی کند او قادر به انجام دادنش باشد.
یه مسجدی بود، تیرپوش بود، 2 متر به سر سقف داشت، جلوش زینو می‌انداختن زمستون مثلا، چهارم یه سامورم دو می‌داشتن، یه سینی می‌ذاشتن، 4 تا چای می‌ذاشتن، استخانه رو تو اون می‌شستن توی در. من نه این ترکیب بدم بود. تو قم به فکر افتادم که وقتی یه تابستونم می‌آمدم اینجا، یه باقی بود، اون باقی جمیباش دست من بود، من متول میگفتم، بدی متول میگفتم. روزها گیلاس میچیدم، میوه میچیدم، روزی 20-30 تا تشتک گیلاس یه نفری میچیدم، چون مربوط به خودم بود، گوشت رو بازار کرد به خودم پدر روزه. بله. بعد شبم متول میگفتم، بدی متول، خیلی بدی سیزای شیرین میداره، بدی متول. بله. تو هم سالهای آخر من رو گوشتم که مسجد را خرابش کنم. تابستان بود، من به درود بچه های تحصیل شده بودن مدرسه، یه 1000 تومانی ما داشتیم، 1000 تومانی جمع کردم خودم، شبای جمعه می آمدم یه تفسیر می گفتم و می رفتم. یه 2 سال اینجوری آمدم رفتم، تفسیر می گفتم و رفتم، ولی بنام باشم از سر خراب کنم. تابستان یه سال خراب شد، خراب شدم، هیچ کس موافق نبود، توهینم به ما کردن، فرشم دادن، دیوانه ها خراب کردن، بچه ها خراب کردن. ما هم یه زنبه های اینقدر درست کردیم، خاک از اونجا می آوردن، پا پایین آجوری اگر میخواستن از پایین یه بادم چون مسئول ما باراست دیده چه شما مسئول خراب کردن بزرگترهای محل گفتن حالا پول نداره دوسته شده داره این تمام میشه بعدش میاد ناز میکشه محلان میکنه ناز رو میکشه به هر حال ما مسئول خراب کردیم شروع کردیم ساخت ما توکل به خدا کردیم شروع کردیم ساخت.
زندگیش بین قم و چیزر دو پاره شده است. نمیتواند از قم دل ببرد و نه دلش میآید محلهشان را بدون روحانی رها کند. در منطقه به آن بزرگی تنها همان مسجد است و اگر کسی هم آرزوی طلبگی داشته باشد چاره ای ندارد جز رفتن به مدرسه مروی در جنوب تهران. نمیداند چه ندایی از درونش او را برانگیخته می کند تا به فکر ساخت مدرسه مذهبی در آنجا بیفتد. هرچه هست می داند که اختیارش به دست خودش نیست. انگار وظیفه است که بر دوشش گذاشتند. این را همان وقتی فهمید که برای سکونت در آنجا یا قم استخاره کرده و جوابش ماندن شد. نام مدرسه را هم انتخاب کرد. حضرت قائم. دیگر هیچ چیز نمیتوانست جلو دارش شود.
اینجا یه دایی داشتن مرحوم حاج حسین، ایشون این قسمت بالای حوزه علمیه رو کلیدشو داد که دو سه تا اتاق به اصطلاح مجهز داشت که میشد ازش استفاده کنی، بقیهش به صورت باغچه بود. حاج آقای هاشمی سخنرانی کردن در مسجد که من درس قومم تعطیل شده، باید اینجا که هستم مشغول تحصیل علوم دینی بشم، اونهایی که مایلن بیان استیویسی کنن، اونهایی که شاغلن محصلن چند تا ببینم استیویسی میکنم، من براشو کلاس بذارم و درس بذارم که شبها بعد از نماز مسجد مغرب عشای مسجد بریم مشغول درس علوم دینی بشیم.
حجت الاسلام امامی مدیر حوزه علمیه قائم.
میان از همین جا شروع میکنن توی این منطقه که اون موقع شکلی نبوده، مثل الان آباد نبوده، و از امکانات شخصی خودشون و خانوادگیشون از املاکی که دارن میان این مؤسسه مبارکه رو تأسیس میکنن و با اشتیاق هرچه تمامتر.
و این حکایت همچنان ادامه دارد.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
فلسطین متى یأتیک من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطيني أنا اسمي فلسطيني لقد تسمي على كل الميادين
تبث الناس في روحي وتنبض في
شراري.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند.
زفوت سبوديسك بايات تمام ملت هاي اسلام با هم توجه بکنن و این روز را زنده نگه دارن.
روز قدس، روز دست و پا زدن فرعونیان در دریای خشم مسلمانان
وظیفه شرعیمونه که حداقل من خودم میگم به عنوان زن ایرانی روز قدس حتما توی راهپیمایی شرکت کنم.
وظیفه هر انسان آزاده این هستش که در هر جای دنیا هر انسانی که مظلوم واقع میشه ازشون حمایت کنه.
روز قدس را همه امت اسلام و همه ملت‌های اسلامی باید گرامی بدارن و شما مردم عزیز ایران نیز مثل هر سال این روز رو گرامی خواهید داشت به توفیق الهی.